بر اساس تجربیاتی که داشتین تا حالا، بزرگترین چالش شما به عنوان یک استاد اقتصاد و برنامه‌ریزی چی بوده و چگونه با آن کنار آمدید؟
من هیچ وقت پست اجرایی، کار اجرایی نکردم، بنابراین چالش های من از نوع چالش اجرایی هیچ وقت نبود. من اهل قلم و اهل فکر و آکادمی نهستم. چالش های من بیشتر فکری بود و بزرگترین چالش من هم این بود که این مسئولان محترمی که سیاست گذاری میکنند به این مباحث علمی اقتصاد و مباحث فنی اقتصاد توجهی ندارن و ما مرتب، نه فقط بنده و همکاران ما، مرتب توی این، حالا بگم حداقل 30 سال اخیر، من خودم رو بگم، توصیه‌هایی کردیم، به فراخوان‌هایی دادیم، تلاش‌هایی کردیم که از نظر فکری مقدار مسیر اصلاح بشه، درست بشه، ولی هیچ گوش شنوایی هیچ وقت توی سیستم تصمیم گیری ما پیدا نکردیم. این بزرگترین چالش من بود. من فکر میکردم که شاید ما مثلا زبان درستی نداریم، خوب بیان نمی کنیم. اینه که بعد از یه مدتی من بیشتر رفتم توی مطبوعات، یعنی به زبان مردم عادی و اینکه همه بفهمن، اینطوری حرف زدیم دیگه، فقط بحث‌های تکنیکی و اینا نبود. ولی اونجا هم چندان موفق نشدیم، مثل اینکه حالا به این نتیجه من رسیدم که گویا این حضراتی که ما مخاطب ما بودن یا تو گوشاشو پنبه کردن یا اصلا نمیخوان چیزی بشنون، فکر میکنن که همه چیز خودشون بلدن و نیازی به شنیدن، نیازی به مشاوره، نیازی به فکر کردن ندارن و این خیلی ناامید کننده است. تا حالا برای من خیلی ناامید کننده بود. البته بحثایی که ما به ویژه تو حوزه مطبوعات من شروع کردم، از نظر تأثیری که داشته توی مردم عادی و دانشجو و علاقمندا و برخی اهل تفکر خوب بوده، بد نبود، از اون نظر من ناراضی نیستم، ولی از طرف اون کسی که باید اینا رو میشنید نشنیده، این بسیار ناامید کننده است.
بفرمایید که نظام فکری شما از دوران در طی دوران زندگی در برابر جریانات سیاسی اجتماعی بیرون در معرض چه تحولاتی بوده؟ آیا میشه سیر تاریخی تحول ذهنی خودتون به لحاظ جهانبینی و برداشت‌های اجتماعی از زمان بلوغ فکری تا حالا رو ترسیم کنید و بفرمایید که امروز تو کجا وایسادین؟
بله، از یه وقت که من خب در مقطع دانشجویی و حتی قبل از اون، موقعی که دبیرستان بودم، سال آخر دبیرستان بودم، و اهل کتاب و کتابای روشنفکری مد روز اون زمان بودیم و میخوندیم و بیشتر گرایش های چپ مد بود اون موقع، بنده هم دوست داشتم و در دوره دانشجوی ما اینطوری بود که تا تحصیلات من که دانشگاه تهران تموم شد، بعد از 2 سال سربازی من رفتم فرانسه، یعنی با همسرم رفتیم فرانسه برای ادامه تحصیل. 2 سال اول که من فوق لیسانس اونجا گرفتم و هم هنوز اندیشه های من اندیشه های چپ بود، یعنی 2 سالی هم بود که مصادف شد با حوادث انقلاب اسلامی در ایران، انقلاب 57. یعنی من سال 57 که در ایران انقلاب شد، درست همون فوریه 57 من فوق لیسانس گرفتم از دانشگاه پاریس و اون موقع هنوز چپ بودیم، علی رغم این که برصورت بین استادای ما، استادای به اصطلاح لیبرال هم بودن که مخالف چپ بودن و یکیشون که من خیلی بهش ارادت داشتم به خودش میگفت که چون اکثریت اونجا میدونه دیگه، اکثریت موقع استادا چپ بودن، مارکسیست بودن، اون میگفت که من با کمال افتخار بیام که من یک لیبرالم و لیبرال اونت، میگفت آنست لیبرال، میگفت من لیبرال درستکارم، یعنی ریاکار نیستم و از اینا. من از این خیلی خوشم میومد، علی رغم این که خب به اصولت من دیدگاه های من چپ بود و با این مشکل داشت. این استاد من تأثیر زیادی رو من گذاشت، گرچه نتونست تفکر من عوض بکنه، ولی یاد من موند که آدم لیبرال درستکار و با اندیشه منطقی هم میتونه باشه، برخلاف اون چیزی که چپا میگفتن که خب این لیبرال ها همشون بورژوا و نمیدونم ایدئولوژی زدن اینا. بعد من فهمیدم که درست برعکسه. بر صورت اون انقلاب که شد، تا اون مقطع انقلاب اندیشه های چپ داشتم و خیلی هم خوشحال بودیم از اینکه انقلاب اتفاق افتاد و خیلی هم پشتیبانی میکردیم از انقلاب، تا اینکه بالاخره من اومدم ایران همون سال 57-58 و خیلی خوشحال بودم که انقلاب شده و شاه رفته و رژیم عوض شده. و یک سالی توی دانشگاه تبریز من اونجا به صورت مدعو تدریس کردم تا اینکه انقلاب فرهنگی شد. دانشگاه رو بستم، دیگه ما کاری نداشتیم بکنیم، گفتیم که خب دوباره برگردیم فرانسه برای ادامه تحصیل. و من رفتم برای ادامه تحصیل، که این بار رفتم دیگه برای دکترا ثبت نام کردم. کم کم مطالعاتی که توی حوزه دکترا من انجام میدادم به این نتیجه رسیدم که این اندیشه های چپ دیگه قابل دفاع نیست برای من، از نظر من قابل قبول نیست. یعنی برگشتن من از اندیشه های چپ اصلا جنبه سیاسی نداشت، جنبه فکری اندیشه‌ای داشت. یعنی من طی مطالعاتی که برای دکترا میکردم، کتابایی که میخوندم که بیشترم البته کتابای مارکسیستی بود، از طریق کتابای مارکسیستی به منتقدین مارکسیزم رسیدم، که اونجا البته یه نفر یک اقتصاددان قدیمی ولی خیلی مهم لیبرال هست به اسم بوم باورک اتریشیه، با اندیشه های اون آشنا شدم. علتش هم این بود که توی کتاب های مارکسیستی که من روی نظریه ارزش کار میکردم، نظریه ارزش نزد ریکاردو، این کتاب های مارکسیستی جا به جا به این بوم باورک ارجاع میدادم و ردش میکردم، میگفتن که آره بوم باورک هم اینو گفته و اونجا این اشتباه کرده و این حرف زده و فلان اینا. بعد من دقت کردم دیدم که خب این نقل قولایی که از بوم باورک میارن خیلی هم بیراه نیست، حرفای خیلی منطقی میزنه، اینا چرا همینجوری ردش میکنن. تا اینکه دیگه علاقمند شدم که برم خودشو بخونم، خود کتاب بوم باورک بخونم. و وقتی رفتم خوندم دیدم که چقدر فکر منسجم و منطقی داره و نظریه ریکاردو به ویژه نظریه ارزش مارکس رو با دلایل بسیار محکم و شواهد خیلی قابل اعتنا رد کرد. و به نتیجه رسیدم که مارکسیستا نتونستن بهش جواب بدن. این صحبت کتاب بومباوک اوایل قرن بیستم نوشته شده، مثلا شاید دهه 1910-1920 این طورا نوشته شد، ولی تا حالا من ندیدم که مارکسیستا جواب درست درمانی به این بدن. به این نتیجه رسیدم که اینا در واقع چون در پاسخگویی به این اقتصاددان ناتوان موندن، شروع کردن به برچسب زدن به این که آقا این بوم باورک نمیدونم یه مدت وزیر مالیه بوده در اتریش، خب بوده که بوده، بعد از طبقه اشراف بوده، خب اینا که دلیل نمیشه که اندیشش غلطه، خب بوده که بوده. اینجوری ردش میکردن، این داره بورژوازی رو تو به اصطلاح توجیه میکنه از این حرفا. کم کم دیگه من کتابهای دیگر انتقادی نسبت مارکسیسم رو خوندم، دیدم که به لحاظ تئوریک نه سیاسی، اولش عرض کردم، به لحاظ تئوریک و اندیشه‌ای مارکسیسم قابل دفاع نیست. اون سالایی هم بود که دیگه مثلا اواسط دهه 1980 میشه دیگه، در روسیه شوروی هم، در اتحاد شوروی سابق هم جریانات اصلاح طلب شروع شده بود و این گورباچف اومده بود سر کار، پرسترویکا مطرح شده بود و انتقادها و اینا بحثا. بعد من دیدم که در عمل هم بنابراین اینها در واقع کم کم دارن میگن که بله ما اشتباه کردیم. مثلا اون مشاورین گورباچف، یادم اون زمان کتابایی که نوشته بودن، یکی از مشاورین مهمش اقتصاددان معروفی بود اون زمان به اسم آگامبگیان، که اون استدلالشون بود که اشتباه ما در شوروی این است که خواستیم بازار رو بالکل نفی بکنیم. بازار رو نمیشه نفی کرد، بازار هر اقتصاد نیازمند اطلاعاتی است که از بازار میگیره. خلاصه حرف آگامبگیان این بود. و من اونجا دیدم که بله از نظر عملی هم اون بنبست وجود داره، یعنی خود حتی اقتصاددانای شوروی هم که می‌خواستن اصلاح بکنن، نمی‌خواستن کلا به اصطلاح مارکسیسم رد بکنن، و همین حرفا رو می‌زنن که بی‌اعتنایی به بازار پاشنه آشیل مارکسیسم و سوسیالیسم واقعا موجوده در شوروی و از این حرفا. این بود که دیگه من مطمئن شدم که اون راه درست نیست. و بعد از اینکه من دکترامو گرفتم، سال 63 بود، البته بر نگشتم ایران، یک دکترای دیگری را ثبت نام کردم، خاطر همین کنجکاوی که پیدا کرده بودم نسبت به اندیش اقتصادی و بحث‌های مربوط به معرفت شناسی اپیستمولوژی اقتصاد. یه تز دکترایی هم در همون دانشگاه پاریس یک برای اپیستمولوژی اقتصادی ثبت نام کردم و یه 4 سال اینا اونجا 4-5 سال کار کردم روش، منتها اون رو دیگه فرصت نشد تمام بکنم. علتش هم این بود که به یه مشکلاتی برخوردیم و بعد سال 68 دیگه من ناگزیر شدم که برگردم، مسائل خانوادگی اینها هم بود، دیگه من برگشتم، اون تز دوم ناتمام موند، ولی نوشته هایی که داشتم با خودم آوردم و اینجا خیلی استفاده کردم. بعدتر از اون زمان، یعنی از سال 68 که دیگه من برگشتم ایران، شروع کردم به نوشتن در مطبوعات. قبلش من چیزی ننوشتم، قبل از اون تاریخ، یعنی قبل از این که من کاملا از اندیشه های مارکسیستی جدا بشم چیزی ننوشتم. یعنی شما هیچ اثری، یه نوشته، مقاله در تایید مارکسیسم از من پیدا نمی کنید. وقتی که دیدگاه های من عوض شد، یعنی اولین شاید مقاله من اگر اشتباه نکنم سال 64 هست، که اون هم باز منظر دیدگاه اقتصاد آزاد، اقتصاد لیبرال نوشته شده. بعدم که اومدم تو ایران، اومدم ایران دیگه شروع کردم به نوشتن، دیدگاه من کلا دیدگاه اقتصاد آزاد. این تحول فکری من هست که تاکید میکنم که تغییری که در اندیشه من ایجاد شد به هیچ وجه مربوط به مسائل سیاسی نبود، چون من آدم هیچ وقت سیاسی نبودم، علاوه که خیلی علاقمند به سیاست بودم، ولی هیچ وقت وارد کارهای سیاسی نشدم.
تا چه میزان اثری رو که تا حالا کار کردین در جامعتون اثرگذار میبینید؟ آیا هیچ ارزیابی دارین که آثار شما بر روند اقتصاد برنامه‌ریزی در ایران چی بوده؟
اینو من نمیتونم قضاوت کنم، اینو دیگران باید بگن که بود چه بوده، خودم نمیتونم بگم. ولی ارزیابی که شخصا دارم، عرض کردم من با ارتباط خیلی کمی با سیاست گذارایی نداشتم، چون هیچ وقت هم تو دولت نبودم. بعضی سمینارهایی که برگزار میشد مربوط به سیاست گذاری اینها، اونجا مقاله میدادم، اونجا میرفتم مثلا میدیدم اینا رو. اینه که حرفای من چه تأثیری روی اونا داشت، فکر میکنم که خیلی تأثیری نداشت، چون هیچ وقت گوش ندادن. ولی تأثیرش رو توی جوانها اینها میدیدم بعضی وقتا، و این برای من دلگرم کننده بود که آدم هایی که حتی نمیشناختم تو خیابون، توی مثلا کوه میرفتم، جوان هایی میدیدن میشناختن، صاحب میگفتن که آقا ما کتاب های شما رو میخونیم و خیلی تأثیر خوبی رو ما گذاشته و مسیر زندگی ما عوض کرده، من خیلی خوشحال می شدم. ولی این که واقعا روی جامعه به طور کلی و سیاست گذاری اقتصادی رو دولت چه تأثیری گذاشته، اونو من نمیتونم بگم، اون دیگران باید قضاوت کن.
دغدغه و سوال مرکزی شما تو این مطالعاتی که کردین چی بوده؟ اگر بخواین از کارنامه علمی خودتون یه جنبندی داشته باشین چی میخواین بگین؟
جنبندی من این بود که من از اول که با اندیشه های آزادی خواهانه و لیبرال آشنا شدم فکر کردم که مهمترین مفهومی که در حوزه اندیشه اقتصادی و فلسفه سیاسی وجود داره بحث آزادی و همه نوشته های من به نوعی حول و حوش این مفهوم آزادی میچرخه که آزادی چه مواهبی داره، چرا مهمه، چرا باید دنبالش رفت، چرا باید هدف آزادی باشه، چه هدف سیاسی باشه، چه هدف اقتصادی، هدف گذاری اقتصادی میکنیم، آزادی رو باید محور قرار بدیم. من خیلی از 30 سال پیش به این نتیجه رسیده بودم و این دیدگاه رو همیشه تو نوشته هام دنبال کردم، چون به نظر من آزادی هم بنیاد انسانیت انسانه، یعنی انسانی که آزاد نیست در واقع بخشی مهمی از انسانیت خودش رو در واقع از دست داده، و همین که سرریزهای آزادی در نظام اقتصادی که دنبال آزادی باشه، دنبال اقتصاد آزاد باشه، یا نظام سیاسی که دنبال فلسفه آزادی باشه، فلسفه سیاسی آزادی باشه و حکومت قانون، اینها سرریزه های این موجب رفاه، آسایش و توسعه اقتصادی و رونق جامعه میشه از هر نظر. این تجربه هست که تجربه کلی بشری هست که هر جا که آزادی ملاک قرار گرفته، هدف قرار گرفته، توی جوامع مختلف چه لحاظ اقتصادی چه سیاسی، نتایج فوق‌العاده درخشانی به بار آورده. هیچ مورد نقضی هم براش پیدا نمیشه کرد، یعنی شما نمیتونید موردی پیدا بکنید که در یه جامعه آزادی به معنی واقعی کلمه، یعنی با حکومت قانون، پایبندی نظام سیاسی به حکومت قانون در اون جامعه پا گرفته باشه، ریشه دوانده باشه و اون کشور از نظر اقتصادی و سیاسی رشد و توسعه پیدا نکرده باشه. این مورد پیدا نمی کنید. ولی هر جامعه‌ای که به هر میزانی، البته آزادی مطلق، آزادی کامل، جامعه به معنی آزادی کامل که ما نداریم، اون مدلی که مدل‌هایی که توی اقتصاد هست یا تو فلسفه سیاسی هست، مصداق‌های کاملش رو تو دنیا شما پیدا نمی‌کنید. آزادترین جوامع هم که فکر کنید، مثلا جوامع اروپایی هست، اسکاندیناوی هست، امریکا هست، هنگ کنگ هست، ژاپن هست و اینها، مدل کامل آزادی نیستن، یا خب یه اشکالاتی دارن همشون. اما به ضرس قاطع میشه گفت که هر جامعه ای که به هر میزان آزادی رو به طرفش رفته، دستاوردا براش بسیار درخشان بود. بیشتر اگر دنبال آزادی رفته، نتایجش بیشتر و فراگیرتری به دست آورده. کمتر رفته، کمتر. ببینید مثال چین رو مثلا نگاه بکنید. ببینید چین دنبال آزادی اقتصادی وقتی رفت، دنبال تجارت آزاد رفت، انقدر پیشرفت کرد. منتها هیچ وقت دنبال آزادی سیاسی، فلسفه سیاسی آزادی نرفت. اینه که اونجا لنگ، اون قسمتش لنگ مونده. ولی میگم به هر میزان که شما یه جامعه میره به طرف آزادی، از مواهبش برخوردار میشه. چینی هایی که 30 سال قبل مثلا 60-70% جمعیتشون در فقر مطلق بودن، الان یک کشور ثروتمندی شدن. فقر مطلق دیگه تقریبا در چین از بین رفته. کشور چین کشور دارای رفاه و ثروت و وضعیت به لحاظ اقتصادی خوبی است. ولی خب چون حزب کمونیست اونجا هنوز حاکم هست، به لحاظ سیاسی ما اونجا خیلی مسئله داریم، خیلی مشکل هست.
در ابتدا بفرمایید توسعه به چه معناست؟ وقتی از توسعه صحبت میکنم از چی صحبت میکنم؟
ببینید توسعه یعنی رفاه بیشتر برای مردم. رفاه هم فقط رفاه مادی نیست، رفاه معنوی و فرهنگی هم هست. یعنی توسعه فقط نیست که شما به لحاظ اقتصادی وضعتون صرفا خوب بشه، ولی اون توسعه اقتصادی یا رشد اقتصادی شرط لازم است. اگر توی جامعه سطح رفاه مادی مردم، رفاه اقتصادی مردم بالا نره، سطح فرهنگشون هم نمیتونه بالا بره، یعنی اون شرط لازمه ولی کافی نیست. مثال چین رو دوباره اگر شما نگاه بکنید، اینجا اون شرط لازم انجام شده ولی کافی نیست برای اینکه شما به آزادی فرهنگی هم برسید. برای اینکه اینترنت اطلاعات کاملا آزاد بشه در چین، ما راه درازی رو پیش داریم. دولت هنوز رضایت به این آزادی نمیده، قبول نمیکنه. اینه که اونجا مشکل هست، بله مشکل وجود داره. ولی خلاصه بکنم ارزمت، اهمیت توسعه اقتصادی از این نظر هست که شرط لازمه ولی عرض کردم شرط کافی نیست. بنابراین در وهله اول ما باید بریم به طرفش، یعنی اینی که بنده در همه نوشته های خودم که بیشترشون اقتصادی هست، البته اکثریت خرید به اتفاقشون، تاکید من روی تجارت آزاد بوده، همیشه تاکید من روی اقتصاد آزاد بوده. که چرا؟ برای اینکه معتقد هستم که از این طریق ما میتونیم به توسعه برسیم، به رفاه مادی برسیم و اون شرط لازم برای توسعه سیاسی و نمیدونم توسعه فرهنگی هم فراهم بشه. و این مورد اختلاف من بود و همیشه با دوستان اصلاح طلب ما که زمان آقای خاتمی وقتی که در سر کار بودن تأکیدش رو بذاشتن روی توسعه سیاسی، میگفتم آقا اول توسعه اقتصادی باید صورت بگیره. اصلا شما نمیتونید توسعه سیاسی از توسعه اقتصادی جدا کنید، اینا دو روی یه سکه. اون سکه چیه؟ سکه آزادیه، یه طرفش آزادی اقتصادیه، یه طرفش آزادی سیاسیه. شما نمیتونید بگید این اولویت داره. بحث‌های طولانی بود دیگه، هیچ وقت البته اکثریتشون قانع نشدن، یه تعدادشون البته چرا راه اومدن، بالاخره از اون جوان‌ترهاشون پذیرفتن که اون تاکید زیاد از حد روی سیاست مسیر درستی نبوده، کار درستی نبود.
در واقع شما اولا دو تا سوال دیگه منم تقریبا جواب دادین، چه ارتباط بین توسعه و رشد اقتصادی وجود دارد، و یکی هم که شما توسعه اقتصادی را توسعه سیاسی جدا ناپذیر میدونید.
دقیقاً.
حالا میگین که آزادی، آزادسازی اقتصاد مقدمه آزادسازی سیاسی است. که سوال من حالا به همین جای باز همین رو دوباره تکرار کنم سوال رو، این دو چه ارتباط و تعاملی با هم دارن؟ یعنی بالاخره تقدم و تأخر اونها چگونه است؟ به خصوص که حالا مثال چین هم زدیم، خب چین توسعه اقتصادی داره ولی این لازم مرزوبش اتفاق نیفتاده. خب اینم تقدم و تأخر چیه و این دوتا با هم چه ارتباطی دارن؟
ببینید درسته که توسعه سیاسی در چین به معنای واقعی هنوز اتفاق نیفتاد، ولی به لحاظ فرهنگی خیلی عوض شده چین. چین دیگه چین ماهو نیست، چین انقلاب فرهنگی ماهو نیست دیگه. الان چینی ها جوون ها به اون حرفا میخندن. چرا میخندن؟ چون توسعه اقتصادی پیدا کردن، چون فهمیدن که گام اول برای زندگی درست حسابی، زندگی انسانی، شرایط خوب اقتصادی هست، رشد اقتصادی است، بهبود وضعیت اقتصادی است. بعد هست که اون بقیه راجع به بقیه میتونیم حرف بزنیم. خب الان شما دقت بکنید چینی های مشکل بزرگی که دارن همین مطالبات سیاسی جوان ها هست دیگه. بالاخره این مسئله، این مشکل رو یه روزی باید حل کنن، الان روش سرپوش گذاشتن، الان توی روابط بین المللی این آوردن مطرح کردن، گفتم ما دشمن داریم و نمیدونم از این هم نرفایی که ما میزنیم در ایران، اونو سرپوش گذاشتن. ولی خب تا کی میتونن این کار رو بکنن؟ مثل همون کاری که در ایران ما کردیم، تا کی میشه این بهانه ها رو آورد؟ بالاخره وضع رفاهی مردم بهبود پیدا بکنه، آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی رو، آزادی بخشید فرهنگی رو مطالبه خواهند کرد. تو ایران هم همینطوری هست. تو ایران هم زمانی که وضعیت رفاهی مردم بهبود پیدا کرد، مثلا دهه 70 عرض میکنم که اون اصلاحات اقتصادی صورت گرفت، برنامه سوم اجرا شد، وضع رفاهی مردم خوب شد، یه مقدار مردم دستشون باز شد از لحاظ اقتصادی، و مطالبات فرهنگی سیاسیشون هم بالا رفت. و بعد اون دور برگردون، اون یوترنی که دولت نهم آقای احمدی نژاد زد، در واقع این بود دیگه، خواست مسیر فرهنگی سیاسی رو برگردونه، مسیر اقتصادی هم برگشت. شما نگاه بکنید از سال 84 به این طرف توسعه رشد اقتصادی ما به شدت اومد پایین. چرا؟ چون خواستن که به لحاظ سیاسی هم ببندن همه چیز رو. ولی در درجه اول اون دور شدن از آزادسازی اقتصادی که در برنامه سوم اجرا شده بود، این ضایعات رو به وجود آورد و هنوزم ما داریم تاوان اونا رو میدیم. یعنی اون دور برگردانی که اونجا خورد جامعه ایرانی واقعا اسفناک بود و ضایعات خیلی زیادی به دست به وجود آورد که هنوز ما داریم از اینا شنیم.
راه های برون رفت از شرایط بحرانی کنونی کشور از رکود اقتصادی، تورم و گسترش فقر و بیکاری چیست؟
ببینید الان اقتصاد ایران از هر جهتی گره خورده به دیپلماسی خارجی، به سیاست خارجی. از وقتی که اون برجام متوقف شد و با خروج البته ترامپ، بعدن هم که نتونستیم به اصطلاح برگردیم، حالا چه از مقصر کار ندارم که کی بوده، به هر صورت مشکل سیاسی هم تبدیل شد به مشکل اقتصادی. یعنی اینا نشون میده که اینا به هم پیوستن، دو روی سکن، جدای ناپذیرن. الان تو دنیای امروز ما نمیتونیم یک کشور منزوی باشیم، یک کشوری باشیم که بگیم که آقا ما همه چی خودمون تولید میکنیم و خودکفایی درست میکنیم و نیازی به تجارت خارجی نداریم. ما نمیتونیم. ببینید الان به محض اینکه یه خبر مثبتی میاد که مثلا نمیدونم یه تیمی داره مذاکره میکنه برای توافق، روابط با عربستان داره خوب میشه، مثلا این مثال ها، به محض اینکه خبرها منتشر میشه، خب شما میده یه دفعه میبینید که قیمت دلار میاد پایین. خب این خوشبینی اقتصادی تأثیر داره، تأثیر انتظاراتی داره، روی انتظارات تأثیر داره و عملا موثره. بنابراین اینجا پیوند بین اقتصاد و سیاست رو شما میبینید، اینا رو نمیشه از هم جدا کرد. و اون ادعی که حالا مدعیان دولت فعلی میان تأکید میکنن که بله ما اقتصاد داخلی خودمون رو به قیمت دلار رو نمیدونم به برجام گره نمیزنیم، خب اینا نشون بده که حرف کاملا بی خودی میزنن. دست شما نیست که گره بزنید یا نزنید، این گره خورده، این گره شما باید باز کنید، نه اینکه بگید که من گره رو قبول ندارم. این گره خورده و شما نمیتونید بدون پیوند با اقتصاد جهانی اقتصاد ایران رو توسعه بدید، رشد بدید، اصلا امکان نداره. به خصوص اقتصاد ایران که بخش عمدهش وابسته به نفت و پتروشیمی و صادراتشه. این مصداق روشنی از رابطه به اصطلاح اقتصاد و سیاست که اونجا اگر شما برید به طرف تجارت آزاد، برید به طرف یه دیپلماسی منطقی، برون رفت اونجاست، برون رفت اینه. و اگر پافشاری کنیم مثل این که تا حالا کردیم روی بحث‌های ایدئولوژی که آقا من اینو قبول ندارم، اونو قبول ندارم، خب شما قبول نداشته باش، قبول نداشتن شما چیز تغییر نمیده. مثل که یه نفر بیاد مدعی بشه که آقا من قانون جاذبه رو قبول ندارم، خب نداشته باش، ولی میتونی از پنجره طبقه دهم بری پنجره باز کنی بری تو هوا راه بری، میفتی پایین میمیری دیگه. قبول نداشتن به معنی این نیست که اون اثر نمیذاره. ما قبول نداریم، مثلا این حضرات میگن که ما پیوند بین روابط بین الملل و اقتصاد داخلی رو قبول نداریم، خب نداشته باش، ولی این واقعیته. تا وقتی که واقعیت رو نپذیریم ما نمیتونیم براش راه حل درست کنیم، راه حل فکر بکنیم، چاره بکنیم.
خب حالا اشاره کردیم به نفت، چون چند مقاله دارید به نام های انتقاد از وابستگی روزافزون به نفت، از ملی شدن تا دولتی شدن نفت، نفت را دولتی کردیم افتخار هم میکنیم، اینا سرفصل مقالاتتونه. پول مردم چگونه دولتی شد، درآمدهای نفتی و آسیب پذیری اقتصاد ملی، یک اقتصاد نفتی به معنای بد کلمه، کند و کاو پیرامون اقتصاد نفتی و لایه هدفمند کردن یارانه ها. یه یعنی شما هرچی از دمایه مختلف راجب نفت و بدنه مملکت مقاله بشید. حالا من در یک جمله سوال دارم که نقد شما از عملکرد نفت و مصرف درآمدهای نفتی اون چیه؟
ببینید اینجا چند تا بحث شما اشاره کردید بهش که من مطرح کردم در طول زمان، اینها یه طیف گسترده ای رو در بر میگیره، یک موضوع نیست. اون بحث من این بوده که اون ملی کردن صنعت نفت که در دوران دکتر مصدق صورت گرفت کار خوبی نبود، کار درستی نبود، نباید میشد، ولی شد. وقتی که شد دیگه واقعیت دیگه کارش نمیشه کرد. باید اومد دید که چطور میتونیم از این ضایعاتش رو کم بکنیم، چطور میتونیم این مشکلاتی که ایجاد کرده برای ما اون رو محدودش کنیم. من خیلی خلاصه بگم که چرا من موافق ملی کردن صنعت نفت نبودم و نیستم. در یک کلمه بگم، به خاطر اینه که با ملی کردن نفت پیوند خورد با بودجه دولت، در حالی که اگر یه شرکت خارجی یه شرکت داخلی فرق نمیکنه استحصال نفت خارج از بدنه دولت صورت میگرفت توسط یه شرکت یا مجموعی از شرکت های داخلی خارجی، مهم نیست، همونطور که قبلا بود، خیلی بهتر بود برای اقتصاد ما. یعنی اقتصاد ما کمتر دولتی میشد، به این صورت دولتی نمیشد که درآمد نفتی صاف بره دست سیاستمدارها. یه شفافیت ایجاد میشد، یک شرکت به اصطلاح غیر دولتی که نفت رو در می آورد، اون زمان شرکت نفت ایران و انگلیس، خب ما میتونستیم به جای اینکه اونو ملی بکنیم مطالبهمون این باشه که اون شفافیت داشته باشه، حقوق ما رو بهتر بده تامین بکنه، خواسته هامون رو ازش بگیریم. میشد این کار رو کرد، ولی با طرح شعار ملی شدن نفت همه اونا رفت به کنار و یک مسئله سیاسی جایگزین مسئله اقتصادی شد. علت انتقاد من از ملی کردن نفت اینه که شب با یک مسئله مالی و اقتصادی شروع شد این ملی کردن نفت. گفتم آقا این شرکت نفت انگلیس حق ما رو نمیده، درستم میگفت، اینو ملی بکنیم که دست خودمون باشه، این اشکال ده. نه این درست نبود، این راهش نبود. ما میتونستیم به راه درستی مطالباتمون رو از اونا بگیریم و مسیر دیگری رو طی کنیم، ولی نشد. خب حالا این گذشت. الان که دست دولت هست، دیگه دست دولت افتاد از زمان شاه، البته ادامه پیدا کرد، این دیگه گره خورده با اراده و تصمیم سیاستمدارها. خب عرض من این است که حتی اکثر ممکن ما این دوتا رو بتونیم از هم جدا بکنیم، یعنی نفت رو تأثیرش رو روی بودجه کم بکنیم یا شفاف بکنیم. حداقل هیچ وقت اینطوری نبوده، البته زمان شاه هم اینطوری نشد. اینها مسائل ما هست از دیدگاه مشکل نفتی که من مطرح کردم، اینا بوده. الان هم اینا رو تو این بحث‌های جدید مطرح کردم، ولی بعضی متوجه نشدن این انتقاد منو، فکر کردن که من مثلا با دکتر مصدق پدر کشتگی دارم. نه، دکتر مصدق یه کاری رو کرد که مدل شد برای بعدی ها، هم برای شاه هم برای جمهوری اسلامی. اون مدل چی بود؟ اون مدل این بود که یک مسئله مالی اقتصادی که راه حل اقتصادی و مالی داره شما تبدیل بکنید یه موزل سیاسی و حیثیت سیاسی. وقتی که دکتر مصدق گفت که نفت حق مسلم ماست، همین مشکل با پیدا کردیم که امروز میگیم که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. بله، نفت حق مسلم ماست، انرژی هسته‌ای هم حق مسلم ماست، ولی وظیفه سیاستمدار دنبال حق و باطل رفتن نیست. وظیفه سیاستمدار اینه که چگونه منافع ملی رو تامین بکنه. میدونید این اینا جا به جا شد، این پایش رو مصدق گذاشت. من انتقاد من به اینه که مصدق با شعار اقتصادی آمد وسط، با شعار سیاسی کار خراب کرد و کار تموم کرد و مدلی شد برای بعد. الان هم همین طوری شده. خب این انرژی هست حق مسلم ماست؟ بله ماست، هست. گفت که چی؟ آیا به دنبال این حق مسلم رفتن به قیمت نابودی مملکت ایران، نابودی منافع ایران هم درست کار درستیه. من میگم نه، اینطوری نیست. سیاستمدار باید دنبال منافع ملی باشه، ببینه که در چه چارچوبی میتونه اون استیفای حق رو بکنه. نمیگم استیفای حق رو نکرد، نباید کرد، باید کرد، ولی به چه قیمتی؟ اینا بحثای اقتصادیه دیگه، هر چیزی یه قیمتی داره. ما الان به خاطر انرژی هسته‌ای 20 سال اقتصاد مملکت رو تعطیل کردیم. این در جهت منافع ملیه؟ من میگم نه، این اشتباهی، مسیر اشتباهیه. یک زمانی هست که شما حتی با قدرت‌های بزرگ بین المللی روبرو میشی. من میگم دقیقا قدرت‌های امپریالیستی روبرو میشی، مثل آمریکا. یه قدرت امپریالیستیه، من قبول دارم اون کاری که توی عراق کرد، توی افغانستان کرد، یه سیاست کاملا مداخله گرانه امپریالیستی بود و فاجعه بار، ولی قدرتشو داره که این کارو بکنه. بنابراین ایالات متحده آمریکا، دولت آمریکا یک قدرت خطرناکه برای همه، برای ما. خب مثل لات چاقوکش محله است. خب شما نباید رو لات چاقوکش محله بری پادو دمش بذاری، که باید یه جوری باش از کنارش رد بشی. نمیگم که زیر بار زورش بری، ولی نباید تحریکش هم بکنی. مسائل ما ایناست. میدونی وقتی میگیم منافع ملی، خب منافع ملی رو در اون چارچوب قدرت خودمون و ارزیابی اون قدرت امپریالیستی که به هر دلیلی، البته بخشش هم سیاست های غلط ماست، روبروی با بیستاده، باید درست مسئله رو حل کنیم، مطرح بکنیم. گرفتاری ما بخش عمدش از اشغال سفارت آمریکا در سال 58 آغاز شد، که این دانشجوهای نمیدونم چپگرا و دانشجوهای انقلابی رفتن سفارت رو گرفتن. خب من هم مطمئنم، البته دلیل شواهد مشخصی ندارم، ولی تحلیل من اینو نشون میده، تحلیل من اینو به من میگه که پشت این داستان منافع اتحاد شوروی بود. اونا کردن، اونا تحریک کردن. حالا به چه مکانیزمی الان خیلی روشن نیست، برای اینکه اینا دیگه مخزای امنیتی و اطلاعاتیه که ما در جریانش نیستیم. ولی به نفع کی تموم شد؟ شما بعد از 42 سال 43 سال اشغال سفارت آمریکا به نفع کی تموم شد؟ به نفع شوروی و بعد روسیه. و روسیه از اون زمان جلوی بهبود روابط ما با غرب، با آمریکا رو گرفته به لطایف الهیه، در حالی که منافع ما در بهبود روابط با غربی ها و آمریکاست. من قبول دارم آمریکا یک کشور امپریالیستیه، ولی خب چین و روسیه هم هستن اگر دستشون برسه. ما باید یه تعادلی پیدا بکنیم در سیاست بین المللی که تأمین کننده منافع ملی خودمون باشه، نه اینکه یه شعارهایی رو علم بکنیم بعد روش باش رو در باستی پیدا بکنیم و منافع ملی رو پاش قربانی بکنیم. نه، اینا این کارا غلطه، این سیاست ها غلط.
یه مقالم داری به اسم سخن درباره نفت و توسعه. چه ارتباط بین نفت و توسعه شما برقرار میکنه؟
من نفت و توسعه رو همیشه گفتم، وقتی که بالاخره نفت رو ما داشتیم و داریم که بخش مهمی از درآمدهای کشوره، درآمدهای ارزی ما هست و البته درآمدهای منابع مالی دولت هم هست. به طور میانگین نگاه کنید کم و بیش 30% همیشه بودجه عمومی دولت از نفت اومده. خب این رقم قابل ملاحظه است. ما نمیتونیم از این صرف نظر کنیم، ولی باید استفاده درست ازش بکنیم. این نباید تبدیل بشه به ابزاری دست سیاستمدارها، این منابع، که اقتصاد رو دولتی بکنیم. ولی من نمیگم که اقتصاد رو غیر نفتی بکنیم، این اصلا مطلوب نیست. چرا غیر نفتی بکنیم؟ یعنی چاه‌های نفت رو ببندیم؟ یا یعنی این شعارهایی است که زمان مصدق هم میگفتن، حالا از فردا چاه‌های نفت رو میبندیم. خب ببندیم، ببین ضرر ما تموم میشه. ما باید عاقلانه تصمیم بگیریم. تصمیم عاقلانه این است که از منافع نفتی، از منابع نفتی، درآمدهای نفتی باید ما استفاده بکنیم، ولی استفاده درست. استفاده درست هم به معنی اینه که مانع این بشیم که این ابزاری بشه در دست سیاستمدارا برای تحمیل اقتصاد دولتی و کشورم. اون چیزی که تا حالا شده از زمان قبل از انقلاب البته شروع شد، و بعد از انقلاب هم ادامه پیدا
کرد. بعد البته شما چون راجع به مصدق گفتید، من یه چیزی تو ذهنم اومد که والا اشاره بکنم. یه مشکلی که ما تو زبان فارسی داریم، ملی، کلمه ملی با کلمه دولتی ظاهرا در تعارض، در حالی که شما این دوتا رو همسو کردین در بحث ملی شده نفت. یعنی
بله، نه من نکردم
افکار، نه نه میدونم، میخوام بگم تو افکار عمومی وقتی که میگی ملی یعنی میاد مال مردم میشه، در حالی که عملا مال دولت شد. یعنی در واقع ما به عبارت ما طرفدار ملی شدن نفت شدیم، نه طرفدار دولتی شدن نفت.
دقیقا
تناقض اینجا وجود داره که این سوء تفاهم رو ایجاد میکنه. وقتی شما میگه من با اقتصاد کار مصدق مخالف هم، در واقع مردم فکر میکنن از اینکه مال مردم بشه مخالفین، در حالی که شما اینکه مال دولت بشه مخالفین.
بله بله، متاسفانه این سوء تفاهم پیش میاد. علتش هم اینه که واژه ملی کردن، مثلا ملی کردن نفت، ترجمه اون نشنالایزیشن هست دیگه. خب اون وقتی ترجمه میکنیم چی بگیم؟ نمیتونیم بگیم که دولتی کردن، باید بگیم ملی کردن، درسته؟ ولی واقعیت اینه که ملی کردن به این معنا میشه دولتی، یعنی دولت در خصوص نفت تصمیم گیر نهایی میشه. قبلا اگر یه شرکتی بود که استحصال نفت رو به عهده داشت، یه بیزینسی بود، شرکتی بود، حالا در چارچوب قوانین مملکت، در چارچوب قوانین بین الملل و تحت نظارت به اصطلاح سیاسی داخلی این کار رو باید میکرد. ولی وقتی که ملی کردیم، یعنی که تمام تصمیم گیری ها اومد افتاد دست دولت. تصمیم گیری ها دیگه فقط اونجا سیاسی نیست، بیزینس نفت هم شد دولتی. میدونید این اشکال داره.
یه مقاله هم داریم به اسم اسطوره اقتصاد بدون نفت، میشه اینو توضیح بدین؟
این اسطوره اقتصاد بدون نفت رو طرفدارای دکتر مصدق مطرح کردن. فکر کنم اولیشون آقای انور خامنه‌ای بود، توده معروفی که از حزب توده انشاب کرد و اینها. بعدم یه عده دیگه مثل همایون کاتوزیان اینها بهش ارجاع دادن، اصرار کردن. ولی واقعیت اینه که در چارچوب دولت دکتر مصدق همچین استراتژی اینا اصلا وجود نداشت، نبود. چون اقتصاد نفت ایران بایکوت شد، نمی خریدن، بعد اینا گفتن که خب حالا با باید اقتصاد رو بدون نفت اداره کنیم. خب بدیهیه که این کار رو باید بکنید دیگه، دیگه کار دیگه نمیتونید بکنید که، نفت ندارید که. این ولی اسمش استراتژی نیست، این از روی ناچاری شما یه کاری رو میکنی، یه اداره مدیریت میکنی. و مدیریت هم مدیریت خوبی نبود اون موقع که میگن بعد زمان دکتر مصدق خیلی مدیریت خوب کردن اقتصاد رو، اصلا اینطوری نبود. شواهد و داده های اقتصادی رو ما داریم دیگه، اگه شما برید اونجا دنبالش بگردید، یکی از بعض مردم بد شد. یکی از علل این که مخالفین مصدق پیروز شدن در جریانات حوادث 28 مرداد، مردم اومدن بیرون بر علیه مصدق، در حالی که یک سال قبلش همون مردم به نفع مصدق اومده بودن. قضیه تیر 1331 یک سال قبل بود دیگه کم و بیش. بعدش چطوری شد برعکس شد؟ برای اینکه مردم وضعیتشون بدتر شده بود از نظر اقتصادی و چشم‌اندازی هم نداشتن. تجار بازار، فعالان اقتصادی که خیلی هم از مصدق دولت دکتر مصدق پشتیبانی میکردن، انتظاراتشون برگشت دیگه، دیدن که دیگه چشماندازی ندارن، اوضاع اقتصادی داره بد میشه از یه طرف، از طرف دیگر توده‌ای ها دارن، کمونیست ها دارن دست بالا رو گرفتن توی سیاست. بینی که اونا خودش رو کشیدن کنار رو مصدق در واقع اونجا مغلوبه، در حقیقت افکار عمومی هم شد. طرفداراش البته نمیپذیرن اینو، ولی این واقعیته.
درباره اقتصاد ایران هم شما خیلی مقاله دارین و از جهات مختلف هم تحلیل و بررسی کردین. از نظر شما اقتصاد امروز ایران در معرض چه چالش‌هایی قرار داره و چه راهبردهایی رو پیشنهاد میکنید؟
اقتصاد ایران امروز، قبلا هم یه اشاره کردم، اقتصاد ایران مشکل ما این هست که یک کلمه بگم اقتصاد دولتی، ولی این خیلی حرف کلیه. مشکل ما با اینو باید باز کنیم، مشخص تر من بگم که چجوری. ببینید اقتصاد حتی میتونه دولتی باشه ولی کارآمدتر از این عمل کنه. مثلا در فرانسه هم یه شرکت های دولتی هست، در رنو مدت ها دولتی بوده، یا در انگلستان مثلا راه آهن دولتی بوده مدت های زیاد، ولی خوب کار میکرده. ولی هرچی در ایران دولتی شده بد کار کرد، شرکت های دولتی در ایران هم بد کار کرد. خب علت چیه؟ علت اینه که از اول انقلاب ما یک ایدئولوژی چپی کمونیستی بر کشور ما حاکم شد که ربطی به اسلام نداشت، گرچه رنگ اسلام بهش دادن، و اون ایده خودی و غیر خودی بود. گفتن یه عده انقلابی هم خودی هم، همه کارا باید دست اونا باشه. اونا رو اسمشون رو گذاشتن متعهدها، اهل تعهد. بعد گفتن که یه عده اهل تخصص هم هستن که اونها باقی مانده های رژیم سابق هم. اونها رو حتی الامکان با گذر زمان باید از دور خارج کن، کارا رو بدیم یاد بگیرن، این اهل تعهد بدیم دست اونا. خب جامعه تقسیم شد به چی؟ به خودی و غیر خودی، و تقسیم بین تفاوت بین تخصص و تعهد. خب این دوگانه هایی که درست کردن اون زمان از اوائل انقلاب تا حالا ادامه پیدا کرد، نتیجهش میدونید چیه؟ من بارها گفتم و نوشتم جاهای مختلف، نتیجهش این بود که سیستم نظام تدبیر ما، نظام تدبیر دولتی میگم، منظورم نظام تدبیر دولتی ما یک فرایند غربالگری درست کرد. غربالگری به نفع متعهدها، به زیان متخصصها، و هر چه ما جلوتر اومدیم این غربالگری بدتر شد. یعنی اینکه امروز به جایی رسیدیم که همه میدونن دیگه، رئیس جمهوری که 6 کلاس بیشتر سواد نداره، دولتی که همشون مدعی اهل تعهدن، ولی هیچ تخصصی ندارن، در حوزه های کاری خودشون هیچی نمیدونن، از وزارت خونه های تخصصی گرفته تا نمیدونم سازمان برنامه تا نمیدونم بانک مرکزی غیر و ذالک. این باعث شد که همه کارها، حتی شرکت های بزرگ دولتی ما الان داریم، پتروشیمی ها که البته به ظاهر خصوصی هن ولی خصولتی هن در واقع، مدیراشون رو دولت تعیین، حتی اونجا از دولت گرفته تا شرکت های دولتی، غربالگری به نفع تعهد داره صورت میگیره، تخصص گذاشتن کنار، و این ضربه مهلک رو زده به اقتصاد ما. رفته رفته ما اهل تخصص ما داریم، در رده های پایین هستن البته از نظر مدیریتی، در رده های بالای مدیریتی متعهد هستن. خب تصمیم گیره اونان دیگه، اونایی که در رده های پایین مدیریتی هستن اونا مجری هستن. خب مجری چه تصمیماتی هستن؟ یه آدم هایی که مدعی تعهدن ولی چی بلد نیستن. و اینجا یه فاجعه دیگری هم وسط اتفاق افتاده و اونم اینه که من اخیرا توی مقاله نوشتم، توی سرمقاله دنیای اقتصاد، تخصص یک امر عقلایی و قابل احصا و محاسبه است. شما بگید که فلان متخصصه یعنی چی؟ یعنی میدید میدید که چه تحصیلاتی کرده، تجربه کاریش چیه، چند سال کجا در چه زمینه های کار کرد، معلوم میشه که این واقعا اهل تخصص هست که مدعی میشه یا نیست، قابل احصا دیگه. اما تعهد چجوری میخواد شما احصا بکنید؟ فقط باید با تظاهر، که متظاهر که بله تسبیح میندازن، جفیه میندازن، نمیدونم پیشونیش بینه بسته، از این حرفا دیگه. تعهد یک امر درون ذهنیه، امر عینی نیست، برخلاف تخصص. اینی که اینا رو مقابل هم نمیشه گذاشت. شما اهل تعهد رو نمیتونید تشخیص بدید که واقعا هست یا متظاهره. اینی که اغلب هم متظاهره اومدن سر کار در خیلی از موارد، البته من نمیخوام اطلاق عام بکنم، ولی از اون طرف شما نگاه بکنید، اکثر غریب به اتفاق اختلاسگرا و دزدای بیت المال همون متظاهران به تعهد بودن. شما یه اهل تخصصی که اختلاس کرده باشه پیدا نمی‌کنید. خب این فاجعه است دیگه. یا حضرات هنوز اینو متوجه نشدن که بابا این دوگانه ها رو، دوگانه های کذایی رو بذارید کنار، کار رو باید بدید به اهل تخصص، کار مدیریتی باید بدید اهل تخصص، سیاست گذاری اقتصادی باید بدید اهل تخصص، نه اون کسی که شعار میده فقط. و عرض کردم اون دور برگردون از سال 84 به اصطلاح کلید خورد، ولی یه پرانتزی که تو دوره روحانی کم و بیش باز شده بود اونم بسته شد. الان تو دو سالی که این دولت 13 بر سر کار اومده دیگه تمام تعارف ها رو گذاشتن کنار، تخصص اصلا دیگه هیچی، فقط تعهد و انقلابیگری و شعار و تظاهر و این هستیه. و راه برون رفت چی حالا؟ راه برون رفت اینه که ما اینا رو بذاریم کنار، این تفکر رو. ما اهل تخصص داریم، خیلی هم خوباشو داریم، در تمام سطوح هم داریم، منتها کار دستشون نمیده. اینه مسئله. این حضرات تصمیم گیر و مقامات بالا به این نتیجه باید برسن تا سیاستشون عوض کنن، تا مملکت بتونه یک راه حلی برای مشکلاتش پیدا کنه.
و نقد شما بر شیوه تعیین نرخ ارز و چند نرخی بودن؟
بله، ببینید چند نرخی بودن ارز خب یه سیاست گذاری غلط مربوط به اقتصاد دیگه، که این متاسفانه از قبل از انقلاب حتی این شروع شد و بعد از انقلاب مثل بقیه چیزا که مدل برداری هایی که بعد از انقلاب از سیاست های قبل از انقلاب شد، درست اونجایی که بد بود و ما مدل گرفتیم. تثبیت نرخ ارز باعث میشه که نرخ ارزی که در بازار وجود داره چند نرخی بشه، یعنی مردم صاحبان کسب و کار با چند تا نرخ مواجه بشن. علتش چیه؟ علتش اینه که تورم وقتی در جامعه ایجاد میشه، تورم باعث میشه که ارزش پول ملی کاهش پیدا بکنه. ارزش پول ملی کاهش پیدا بکنه، این خودشو در واقعیت در نرخ ارز نشون میده. خب نرخ ارز اون وقت میده بالا. این از اول انقلاب اتفاق افتاد، منتها از اول انقلاب چون دیدگاه سیاستمدارا تصمیم گیرا این بود که نرخ ارز رو میشه ثابت نگرداش، یا نرخ ارز مثلا تابعی از سیاست‌های تحمیل شده از خارج و نمیدونم توطئه خارجی از این حرفا هست که الان هم میگن، اینا باعث میشد که نرخ ارز رو تثبیت بکنن، ولی موفق نمیشدن در اون نرخ ارز تثبیت شده بازار رو هدایت بکنن، بازار رو مدیریت بکنن. در نتیجه در بازار نرخ آزاد، نرخ یا بازار سیاه تشکیل میشد و ارز چند نرخی میشد. اینطوری این که دولت میومد مثلا برای کالاهای مختلف، نمیدونم کالاهای معیشت مردم، کالاهای ضروری یه نرخ تعیین کنه، برای کالاهای لوکس یه نرخ دیگه تعیین کنه، یه نرخی هم که بازار آزاد که هیچ ربطی به اینا نداره خودش تعیین میشد، بازار سیاه، این میشد چند نرخی. و این چند نرخی موجب اتلاف منابع ارزی و البته فساد میشه. فساد بزرگی که اینا به وجود آوردن در این 40 چند سال کاملا چشمگیره. کسی که ارز دولتی میگیره برای مثلا واردات کالای اساسی یا کالای خاص، بعد کالا رو وارد میکنه و با ارز با برابری ارز بازار آزاد میفروشه. خب هر کسی که اون نرخ ارز رو با قیمت پایین میگیره و کالا وارد میکنه، اون ریزانت بزرگی نصیبش میشه، یه ثروت بادآورده نصیبش میشه، هیچ جوری هم نمیشه کنترلش کرد. خب اینا باعث فسادهای بزرگی که در گذشته البته بعضی هاش هم پیگیری کردن، گرفتن، منتها هیچ وقت به نتیجه نرسید که با گرفتن چند نفر یا چند دلال ارز که مسئله حل نمیشه، که سیاست گذاری غلطه، نظام ارزی نظام درستی نیست، بازار باید قیمت تعیین بکنه. مشکل ما مشکل تورمه. تورم تا وقتی که حل نکنیم ارزش پول ملی کم میشه، نرخ ارز هم میره بالا، هیچ کارش هم نمیشه کرد. شما بخواید که نرخ ارز نره بالا باید تورم رو کنترل کنید. این نیازمند یه دانش اقتصادی است که حضرات یا ندارن یا نمیخوان بپذیرن. یه دی میان عکس مار میکشن، میگن که نه با نرخ ارز رو ما میشه مثلا با سیستم دستوری و اطلاعاتی و امنیتی اینا کنترل کرد. اگر میشد کرد تو این 40 سال میکردی دیگه، نشد. بدبختی اینه که 40 سال هست، 40 و چند سال هست که اشتباه ها داره تکرار میشه. این خیلی ناامید کننده است. یعنی همه این سیاست هایی که امروز میبینیم، سیاست های غلطی که دولت اتخاذ کرده و پیگیری میکنه، بارها قبلا آزمون شده و شکست خورده. یعنی ملت ایران تبدیل شده به موش آزمایشگاهی برای آزمون تئوری های شکست خورده که با رنگ ها و ظواهر متفاوت دوباره مطرح میشه. خب یک بار باید تموم کرد مسئله رو. بحث اقتصاد، بحث نرخ ارز، بحث علم، بحث دانش تخصصیه، بحث ایدئولوژی نیست که شما با این شعار دادن ها اینو بخواید حلش کنید. اینه که همش ما داریم در حال هزینه پر، ملت ایران در حال پرداختن هزینه برای آزمون خطای سیاستمدار، سیاستگزار، سیاستمدار.
شما مقالات زیاد دارید درباره عدالت. مثلا به عنوان مثال آزادی اقتصادی عین عدالت است. برای برقراری عدالت باید اقتصاد را آزاد کرد. یا توسعه و نابرابری، چه رابطه بین توسعه و نابرابری وجود دارد؟ و عدالت اجتماعی از در نگاه اقتصاد آزاد. حالا روم بخش اولش که آزادی اقتصاد عین عدالت است، برای برقراری عدالت باید اقتصاد را آزاد کرد، میشه اینو توضیح بدیم؟
در این حداقل 30 سال اخیر اون چراغ راهنمای من از نظر نظری و تئوریک مفهوم آزادیه. بدون آزادی هیچ کدوم از این ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های اجتماعی قابل تصور و تحقق بیرونی نیست. یعنی شما وقتی که میگید اخلاق، میگید عدالت، این مستلزم آزادی اول. اگر انسان آزاد نباشه، انسان در بند باشه، برده باشه، محدود باشه، چه داوری اخلاقی راجبیش میشه کرد؟ ببینید کسی که در زندان هست هیچ خلافی مرتکب نمیشه دیگه، درسته؟ چون آزاد نیست که کسب و کار کنه، انتخاب بکنه، بعد بگید شما این کار درست بکنید، بین کار درست و غلط یکی انتخاب بکنه. شما وقتی که به اخلاق آدمیان پی میبرید که اونا آزاد باشن که بین خوب و بد خوب انتخاب بکنن، باید میگیم که این آدم اخلاق مداری هست. عدالت هم همینطور هست. اگر انسانها آزاد نباشن، عدالت به معنی توزیع فقر میتونه باشه، یا توزیع حتی اگر ثروت هم باشه، وقتی اون شأن انسان، آزادی انسان از بین رفته، اون عدالت دیگه معنی نداره. شما مثلا در کشور شوراها، کشور شوروی، اینا میگفتن که خب همه یه مسکنی دارن کم و بیش، حالا کیفیتش پایین بود و افتضاح بود، اینا اسم اینو گذاشته بودن عدالت. خب من میگم ولی این عدالت نیست. چرا؟ چون درسته که اون مسکنو داره، ولی اون آزادی انتخاب نداره، اون آزادی این که کجا زندگی کنه نداره، کدوم مسکن انتخاب بکنه نداره. بهش یه چیزی رو میگم یا باید برید تو، درسته؟ این چه عدالتی؟ از نظر من این عدالت نیست. عدالت وقتی میتونیم ازش حرف بزنیم که شأن انسانی رعایت شده باشه، انسان حداقل آزادی انتخاب داشته باشه، بعد میتونیم بگیم که بله از عدالت حرف بزنیم. و مسئله مهمتر این که عدالت مفهوم مخالف ظلمه. این دوستان چپ ما، مارکسیست ها، یه خلط مبحثی درست میکنن. وقتی میگیم که به کسی یه جایی عدالت رعایت نشده، یعنی اینکه یه ظلمی اتفاق افتاد. ظلم به معنای این هست که یه حقی ضایع شده، اون حق رو باید استیفا کرد. اولین حق چیه؟ حق مالکیت، حق انسان بر جسم و جان خودشه که حق مالکیت هم ادامه اونه. پس اگر انسان حق مالکیت نداشته باشه، چطور میتونم ازش از عدالت حرف بزنم؟ ظلم وقتی صورت میگیره که یکی از حقوق انسانها ضایع میشه، زیر پا گذاشته میشه، لگدمال میشه. شما بیایید اموال یه کسی رو به زور ازش میگیری، دولت میاد میگیره، یا یه کسی دیگه میگیره، خب این ظلم شده دیگه، عدالت از بین رفته. خب کی عدالت استیفا میشه؟ که این حق بهش برگرده. خب اون حق مقدمش، شرط لازمش، اون مالکیته و مالکیت مقدمه آزادیه. انسانی که مالک نیست آزادم نیست. آزادی یعنی این که شما روی آنچه که دارید حق انتخاب دارید، آزادی انتخاب دارید. خب پس اینجا رابطه وثیق بین آزادی عدالت رو شما ببینید، اینجا نمیتونید جدا کنید. عدالت مفهوم وابسته به حق، حقی که ضایع بشه عدالت از بین رفته. عدالت اگر بخواد استیفا بشه یعنی حقوق باید استیفا بشه، و این حقوق اولین حق مهم که عرض کردم، حق انسان به جان و مال خودش و حق آزادیشه. اولین حقی که از انسان ها ضایع میشه، اولین ظلمی که به انسان ها وارد میشه، از بین بردن آزادی اونهاست. حق آزادی اونهاست که از بین میره. بنابراین بدون آزادی شما نمیتونید از عدالت حرف بزنید. یعنی آزادی، عدالت، حق، اینا مفاهیم در هم پیچیده هستن که یک کل واحد تشکیل میدن، تفکیک ناپذیرن. شما نمیتونید بگید که آزادی یه نفر رو بتونید محدود بکنید، عدالت رو در بارش اجرا بکنید. نه، نمیشه. شما آزادی شما محدود کردید، یعنی بهش ظلم کردید، یعنی عدالت رعایت نکرد، عدالت از بین رفته. منتها چون تصور این چپ ها، تصور مارکسیست ها از عدالت توزیع برابر ثروت فقط، این تصور فقط، این خب این تصور خیلی محدود، ناقص و نادرستی از عدالته. ببینید توزیع برابر ثروت و درآمد الزاماً عدالت نیست. کسی که روزی 12 ساعت 14 ساعت کار میکنه یه درآمدی میگیره، توقع داریم که بهش برسه، یا خودش توقع داره که به درآمدی برسه. کسی که تنبل و حاضر نیست بیشتر از 2 ساعت روزی کار بکنه، تخصصی هم بلد نیست، یه درآمد دیگه. شما میخواید بین اینها برابری درآمد ایجاد بکنید، اینکه این ظلمه. آدم تنبل رو چطور میذارید درآمدش برابر بشه با آدمی که شب و روز زحمت میکشه؟ میدونید این تصورات غلط از عدالت ایناست که توزیع برابر درآمد و ثروت رو صرفا گذاشتن اسمشو عدالت، در حالی که اون عدالت اون نیست.
بفرمایید توسعه و نابرابری، چه رابطه بین توسعه و نابرابری وجود داره؟
نابرابری الزاماً چیز بدی نیست. انسان‌ها برابر نیستن، نه از نظر فیزیکی، نه از نظر ذهنی، نه از نظر استعداد، برابر نیستن. هر کسی یه استعدادی داره. بنابراین ما انسان‌ها رو باید آزاد بذاریم که بیشترین استفاده رو استعداداش بکنن که نصیب دیگران بشه نتیجه فعالیتشون. اگر می‌خوایم توسعه پیدا بکنیم، این آزادی است که، آزادی که به انسان‌ها میدی که هر کسی، اگر یکی بخواد زیاد کار کنه که درآمد زیادی داشته باشه، شما بهش فرجه باید بدید، فرصت بدید که این کار رو بکنه. کشورهای پیشرفته چطوری پیشرفت کردن؟ آنترپرنورهای بزرگ داشتن به وجود اومده. آنترپرنورها کی هستن؟ انسان‌های جاه طلبی که تو عرصه بیزینس و اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی میخوان ثروت زیادی تولید کنن، هم خودشون ثروتمند بشن، هم جامعه رو ثروتمند میکنن اینها. خب این با آزادی امکان پذیر هست. شما اگر انسان‌ها رو محدود بکنید، بگید که به هر کسی مثل اون شوروی سابق، دانشگاهش که تموم میشه بگید که تو باید این شغل رو انتخاب بکنی، یا تو باید این کار انجام بدی، آزادی ندی که اون دنبال اون چیزی بره که خودش تشخیص میده استعدادشو داره، تواناییشو داره، جامعه محدود میشه، ثروت نمیتونه تولید کنه. جامعه میتونه ثروت تولید بکنه که جامعه آزادی باشه، آنترپرنورهای بزرگی به وجود بیاره، و هم اونها ثروتمند میشن و هم جامعه، و البته این جامعه میشه که الزاماً توش برابری نیست. و اصلا چرا باید برابری باشه؟ چرا انسانی که زحمت زیاد میکشه، تلاش زیاد میکنه، خودشو به خطر میندازه، به آب آتش میزنه، همون درآمد ثروت رو باید داشته باشه که آدمی که ریسک گریز هست میشه، بخواد تو خونه بشینه، هیچ ریسکی نکنه، زحمتی نکشه، تلاش زیادی هم نکنه، همون درآمد داشته باشه که اون یکی؟ اصلا خلاف عدالته و خلاف مصلحته، خلاف نظامی هست که ثروت ایجاد میکنه.
میخوام برم راجع به بحث روشنگری و روشنفکری. دو مقاله داریم به اسم روشنفکران ایرانی و بیخبری از توسعه، و یه مقاله هم روشنفکران از اقتصاد چیزی نمیدانند. لطفا این دو تا مقاله توضیح بدین و درباره این دو، و به نظرم میرسه که شما جامعه روشنفکری رو صدی در برابر مدرنیته ایران و حتی دموکراسی میدونید؟
ببینید روشن فکرهای ما اغلب چپ یا چپ زده هستند و بودن و هستند. یه مقدار البته بهتر شده الان، ولی در گذشته بیشتر بودن، ولی هنوز هم هست. چپ ها روشن فکرهای که مدعی اندیشه های چپگرایان هم هستند، به طور کلی نسبت به مادیات بدبینن، یعنی ثروت رو بد میدونن، ثروت رو خوب نمیدونن، ولی این مسئله رو نمیفهمن که جامعه ای که شما میخواید که طبقه ضعیفش وضعش بهتر بشه، فقیراش ثروتمند بشن، خب کل جامعه باید ثروتمند بشه، در جامعه باید ثروت تولید بشه، با توزیع فقر که ثروت ایجاد نمیشه که. شما باید جامعه رو آزاد بذارید، انسان رو آزاد بذارید، ثروت رو تولید بکنن. ثروت تولید شد اون وقت میتونیم بحث توزیع هم بکنیم. یعنی مثلا میگن کشورهای اسکاندیناوی، خب اونجا اونجوریه دیگه، اونجا جامعه رو آزاد گذاشتن، ثروت زیاد تولید میشه، بعد میگن که خب حالا شما ثروت زیادیه، ثروتشون خیلی بیشتر از یک قشر دیگر هست، از اونایی که ثروت بیشتر دارن مالیات بیشتری بگیریم، به اونایی که درآمد کمتری دارن یه مقدار اونجا توزیع بکنیم، برابرتر بشه، وضع بهتر. خب میشه این کار کرد، اونم البته یه قاعده ای داره، یه حد و حدودی داره، ولی شرط اول این است که ثروت تولید بشه. شما باید راه باز کنید که ثروت تولید بشه. روشن فکر را چون اقتصاد نخوندن، نمیخونن و اقتصاد رو تحقیر میکنن، اقتصاد رو مادیات تصور میکنن، اینه که مکانیزم تولید ثروت رو بلد نیستن، نمیدونن ثروت چجوری تولید میشه در جامعه، چی کار باید کرد که جامعه ثروتمند بشه، و چون نمیدونن مخالفت میکنن و مخالفتشون مانع توسعه میشه. اینا وقتی که میرن در مصدر امور قرار میگیرن، پست‌های دولتی و مسئولیت‌های سیاسی به عهده می‌گیرن، تفکراتشون و سیاست‌گذاریشون آثار خیلی مخربی روی ثروت داره دیگه. با این
یه مقاله در همین قالب داریم و اون که شما جامعه روشنفکری رو صدی در برابر مدرنیته ایران و حتی دموکراسی می‌دونید. میشه راجع به اینم توضیح بده؟
ببینید حالا اینو باید یه مقدار به عقب‌تر برگردیم. این روشنفکرای ما که در واقع زمینه ساز انقلاب اسلامی شدن، انقلاب سال 57 شدن، شما عمدتا نگاه بکنید گرایش های چپ ضد اقتصاد، ضد کاپیتالیستی به قول خودشون، ضد بازار آزادی بودن. این تفکر تفکری هست که جامعه رو از پیشرفت وا میداره، جامعه رو به مسیر نادرست میبره. اون اتفاقی که در انقلاب 57 افتاد و اون اندیشه‌ای که منتقل شد توی قانون اساسی جمهوری اسلامی و بعد به اجرا گذاشته شد و تا الان ما داریم این رو تجربهشو میکنیم، روی یه تفکری بنا شد که به نوعی تفکر ضد اقتصاد، ضد ثروت، حالا داخل گیومه بگیم تفکر عرفانی یا دقیق‌تر بگیم تفکر زاهدانه، که البته زهد الزاماً زهد دینی نیست، تا اینجا چپ ها و مارکسیست های ما هم میدونید که چریک های قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب، چریک های اینا زندگی زاهدانه داشتن، اونجا شما مثلا از غذای خوب و لباس خوب اینا حرف میزدیم شده ضد انقلاب. این تفکر زاهدانه به معنی بد کلمه هست دیگه. اینها در هم آمیخت، تفکر روشنفکری ما به این شکل تبدیل به مانعی شد برای پیشرفت در جامعه، و الان هم هنوز وجود داره، منتها رنگ عوض میکنه. به این صراحتی که من میگم، این روشنفکرا الان نرفا رو نمیزنن، از زهد اینا حرف نمیزنن، ولی ته ذهنشون این است دیگه، ته ذهنشون این است که پول چیز کثیفیه، ثروت چیز بدیه، دنبال مال دنیا نباید رفت. خب اینا نتیجهش چی میشه؟ نتیجه میشه جامعه فقیر میشه دیگه، فقیر میمونه، دوچاره بنبسته های فکری میشه که با این تفکرات روشن فکرانه نمیشه از توش بیرون اومد. یعنی اثر مخرب تاریخی داره اینا، و این رو من میتونم بگم که از دهه 40 تا کنون ما داریم تاوان این تفکر زاهدانه دینی غیر دینی، ضد اقتصاد، ضد ثروت، ضد مال دنیا رو با تاوانشو داریم میدیم.
ایرانی بودن به چیست؟ چه زمانی ما ایرانی هست نظر شما؟
اتفاقا یکی از کسایی که فیلسوفای معاصر ما که خیلی راجع به ایران نوشته، فکر کرده، کتاب تولید کرده، آقای سجاد طباطبایی اخیراً فوت کرد. من دیدگاه اون راجع به ایران رو خیلی میپسندم. اون البته با مفهوم ایران شهری این رو میگفت و متاسفانه خیلی زود از میان ما رفت. اوج خلاقیتش این بیماری مهلک سرطان ایرانی ها رو از بی نصیب کرد از این خلاقیت فوق‌العاده‌ای که داشت. دیدگاه من دیدگاه اون رو بیشتر قبول دارم. به نظر من ایران یک ملت خیلی قدیمی هست. طباطبایی از مفهوم جدید در قدیم صحبت میکنه یا قدیم در جدید براش، یعنی میگه که ایران فرق داره با خیلی از کشورهایی که الان تو دور و بر ما هستن. ایران یه سابقه چند هزار ساله داره به عنوان یک ملت و البته به عنوان دولت، هم دولت هم ملت. ولی اون چیزی که بیشتر پایدار مونده ملت ایران بوده. گرچه ملت ایران به مفهوم ملت در گذشته به کار نمی رفته و اون رو با واژه ایران توضیح می دادن. وقتی ما در شاهنامه فردوسی ایران رو می بینیم که به تواتر تکرار میشه، منظور همون ملت ایران هست یا فرهنگ ایران هست. الزاماً دولت نیست، گرچه ملت ها همیشه دولت های خودشون رو هم داشتن. تو این 2500 سال به تقریب که داشتیم ما ملت و دولت با هم بودن، ولی زمانهایی بوده که ملت دولت ها اون اصالت خودشون از دست دادن، از بین رفتن، مزمحل شدن، ولی اون ایرانیت، ایرانی بودن مونده، اون ملت ایران مونده و دوام آورده. و نگرانی طباطبایی هم بود که ما امانتدارای خوبی باشیم در این مقطع خیلی خطیری که درش هستیم، امانتداران خوبی برای ایران باشیم، برای آیندگان، چون ایران در معرض خطر هست. این دیدگاهاش البته خوب فهمیده نشد. آقای طباطبایی زبانش یه مقدار زبان ثقیلی هست، کسی بخواد که این متوجه بشه این چی میگه باید خیلی در نوشتهاش دقت کنه، ممارست کنه، با زبانش آشنا بشه تا متوجه بشه که ابعاد اون اندیشه ای که اون داره چیه. ایرانی بودن رو من به این صورت میبینم: ایران یه بحث فرهنگیه، ملت ایران یه مفهوم فرهنگی. البته میتونیم بگیم فرهنگ ملی ما صرفا در چارچوب این جغرافیایی سیاسی فعلی ما نیست، فراتر از اونه، ولی اهمیتش در اون فرهنگی بودنش. یعنی ملتی هستیم که ما یه فرهنگی داریم، فرهنگ قدیمیه و ریشه داره. مثل سارا حالا اسم نمیبرم ملت های کشورهایی که الان دور و بر ما هستن، یه اسمی هم براش خودشون گذاشتن. درسته که الان ملت دولت به حساب میان، نیشن استیت هستن، ولی همون شأنی رو ندارن که ایران داره. ایران یه ریشه داره که اونها ندارن. اینه که این تفاوت ها ایجاد میکنه و این تفاوت ها ممکنه اگر درست فهمیده نشه تنش ها ایجاد میکنه، که یک در ایران البته این جدایی طلب ها که درک درستی از مفهوم ایران فرهنگی و ایران و ملت ایران ندارن، در دام این سوء تفاهم ها میافتن.
نظرتون راجع به افکار مرحوم جلال احمد چیه؟ اندیشه غرب زدگی او و چه نقشی در عرصه روشنگری جامعه ما داشت؟
بهتره این که چه نقشی در تاریک کردن اندیشه ایرانی داشت. جلال آل احمد و علی شریعتی دو نفری هستند که نقش خیلی مخرب در عرصه روشنفکری در جامعه ما داشتند در دهه های 40 و 50 میلادی، که نهایتا منتهی شد به انقلاب سال 57. آل احمد، من ناچارم صراحت بگم و به ضرس قاطع، چون کتاباشو دقیقا خوندم، که آدم به شدت بی سواد از هر نظر، از نظر سواد تاریخی، سواد نظری، ادعاهایی که داشت، مثلا اندیشه سیاسی مدرن، مثلا مارکسیسم، بی سواد کامل. هاکذا علی شریعتی. علی شریعتی خودش رو جامعه شناس میدونست، ولی واقعا اصلا نمیدونم چه درسی خونده بود در فرانسه. وقتی شما، البته شریعتی خیلی کتاب ننوشته، بیشتر درستی که مجموع آثارش نمیدونم ده ها جلد کتاب شده، ولی بیشتر سخنرانی هن، اینا اهل سخنرانیه، خطاب گفتن شریعت. اونم همینطوریه، هیچ تئوری نداره، یه اسلام شناسی حرف میزنه، مدعی اسلام هست، ولی اولیات اسلام رو نمیدونه، اسلام اصلا بلد نیست. اون چیزی که راجع به اسلام میگه، خب اون موقع البته بعضی از آخونده روحانیون بودن که خیلی مخالفت میکردن با اندیشه هاشینا، ولی وقت چون اندیشه سیاسی شده بود و اسلام سیاسی کرده بود، در حقیقت اسلام سیاسی رو یک ابهتی به ظاهر بهش داده بود، اون کسایی که اسلام رو خوب میشناختن و اون روحانیونی که به اسلام وارد بودن یا مذهبیونی که اسلام شناس واقعی بودن، جرأت نمیکردن از این انتقاد کنن و این واقعا فاجعه بود. این کتاب اسلام شناسی شریعتی شما بخونید، چیزی که توش پیدا نمیکنید اسلامه. تمام اون ارجاعات که میگه اغلب اشتباه و متناقضه. این چیزی از اسلام نمیدونست. این که فقط قاطی بکنه بگه که برای جوانها، اینو بابطه به جوانها بکنه، این بگه که اولین سوسیالیست عالم نمیدونم ابوذر بود که از یاران پیامبر بود، از این حرفا، و اسلام بفروشه، اسلام سیاسی رو برای جوانها. و متاسفانه اون کسایی که واقعا دغدغه اسلام داشتن، واقعا کار خیلی اشتباهی کردن که به موقع جلوش وای نستادن، اون موقع بگن که آقا نرفا ربطی به اسلام نداره، این چیزا چیه میگی؟ به جز یه تعداد خیلی اندکی که صداشون هم زیاد منعکس نشد، کسی ازش انتقاد نکرد و باش کنار اومدن. بعد از انقلاب هم همینطور، شما در قانون اساسی ما نگاه بکنین، رد پای اندیشه های شریعتی رو میبینید دیگه. بی‌اعتنایی به اقتصاد و نمیدونم، اقتصاد هدف نیست، وسیله است. مقدم قانون اساسی اومده، اینا الهام گرفته از حرفهای شریعتی دیگه. اقتصاد هدف نیست، وسیله است. یعنی چی اقتصاد؟ مگه چیه که هدف نباید باشه؟ اون نه اقتصاد رو میدونه، میدونست چیه، نه البته جامعه شناسی مدرن میدونست چیه، و نه البته اسلام رو به نظر من. و این ملغمه ای از بیسوادی و بیدانشی و شعارهای ایدئولوژیک مطرح کردن و نفوذ کردن توی ذهن جوانها خیلی فاجعه بار بود، که متاسفانه هنوز من میدونم که طرفدارایی داره، از آدمای قدیمی هم یا حالا بعضی اشتباهات کرد، ولی کلن شریعتی مثلا خیلی آدم متعهدی بود. متعهده به چی بود؟ به چی تعهد داشت؟ به بیسوادی؟ به نادانی؟ میشه آدم نادان متعهد باشه؟ متعهد به چی هست؟
این درباره مسئله بازگشت به خیشتن که خیلی مطرح میشد میکرد، باشه به این نظرتون چیه؟
در اون فقط نبود البته، بازگشت به خیشتن مسئله بحثی بود که خیلی از روشنفکرها اون زمان مطرح کردن، که بعضی هاشون هم روشنفکرها موجهی بودن، ولی خب خیلی اشتباه کردن. مثلا هم داریوش شایگان، اونم از این حرفا زد، یا احسان نراقی، یا کسای دیگه بودن، یا همین دکتر رضا داوری، این بازگشت به خود مطرح میکردن برای نفی غرب، در واقع به نوعی تحت تاثیر اون غرب ستیزی آل احمد بودن، به نوعی که همه چیز در غرب نیست و ما باید به شرق و دریابیم و به گذشته خودمون برگردیم و فلان اینها. و گذشته خودمون هم که چی بود معلوم نبود. اتفاقا اگر اون گذشتهشون رو درست میفهمیدن که اندیشه ایران شهری، اندیشه تساهل و اون مفهوم ملت فرهنگی ایرانی هست، خوب بود. ولی این نبود، یک نوع بازگشته به خود ارتجاعی بود که مطرح میکردن برای نفی غرب، صرفا غرب رو میخواستن نفی بکنن، این رو ایده رو مطرح میکردن، و این به نظر من خیلی فاجعه بار بود دیگه. منتها اونا خیلی تاثیرگذار نبودن در جامعه ما، بیشترین تاثیر رو همون آل احمد و شریعتی داشتن که روی جوانترها، به خصوص اونایی که گرایش های اسلامی داشتن، تأثیر گذاشتن و اسلام رو تبدیل کردن به اسلام سیاسی، ابزار سیاسی برای کسب قدرت، و این خیلی چیز بدی بود.
یک بحث تاریخی درباره قدرت وجود داره که از قرن 19 تا 20 از مارکس و انگلس تا وبر و فوکو رو شامل میشه و درباره قدرت در یک جنبندی به نظر شما اندیشه که امروز در جهان آزاد دموکراتیک دموکرات وجود داره قدرت چگونه تعریف میشه؟ ما امروز قدرت چی میدونیم؟
قدرت منظور قدرت سیاسیه دیگه، قدرت سیاسی که برمیگرده به حاکمیت و ناحاکمیت ملی. این به خودی خود بد نیست، قدرت اگر به معنی حاکمیت ملی باشه به خودی خود بد نیست، ولی وقتی بد میشه که محدود به قانون نباشه. قدرتی که قدرت مشروطه نباشه خیلی خطرناک. قدرت باید مقید به حکومت قانون باشه که همون میشه مشروطه دیگه، در اصطلاح فارسی ما میشه حکومت مشروطه. قدرت اگر مشروطه نباشه فساد میاره. اون جمله معروفی داره لورد اکتون، میگه که قدرت فساد میاره، قدرت مطلق فساد مطلق میاره. اینه که فلاسفه سیاسی جدید بیشترین هم خود رو گذاشتن به این که قدرت بله باید باشه، اعمال بشه در جامعه، چون جامعه بدون قدرت بدون حاکمیت ملی معنی نداره، اما باید مشروط باشه. و این مشروط بودن صرفا به معنای دموکراسی، اون هم در معنای رأی مردم و رأی اکثریت و رجوع به آرای مردم نیست. مشروط کردن قدرت، مشروطه به معنای حاکمیت قانون سوای بحث آرای مردمه. بله آرای مردم باید ملاک تغییرات در جامعه باشه، ملاک دموکراسی به معنای دست به دست شدن قدرت. تنها راه صلح‌آمیز دست به دست شدن قدرت دموکراسی و رجوع به اکثریت آرا مردمه. ولی حقانیت قدرت سیاسی ناشی از رأی مردم نیست، این رو باید فهمید. متاسفانه روشنفکرهای ما این مشکل رو دارن که فکر میکنن که حقانیت ناشی از رأی اکثریت. نه اینطوری نیست، حقانیت یه بحث جداست. حقانیت ناشی از اینه که قدرت مشروط باشه به رعایت حقوق انسان ها، که اون هم با پایبندی به قانون، رعایت حقوق آزادی انسان ها، حق مالکیت، حق تجارت، حق معامله، مالکیت خصوصی و آزادی های فرهنگی و غیره و ذلک. این هست که اون حکومت مشروطه و حکومت قانون رو پایه هاش رو می سازه، نه صرفا رجوع به اکثریت آرا. الان هم که اوضاع مثلا اجتماعی خیلی ملتهب شده و اینا، الان بحثای سیاسی خیلی اوج گرفته، من میبینم که خیلی روشنفکرها همش دنبال این هستن که به خصوص روشنفکرهای خارج نشین ما، بله باید رأی مردم، مردم هرچی بگن. نه آقا اینطوری نیست، جامعه مدرن رأی مردم نیست. جامعه مدرن یعنی حکومت قانون، یعنی حکومتی که حقوق آزادی های فرد فرد انسان ها رو، چه اقلیت باشه چه اکثریت، به رسمیت بشناسه. جامعه مدرن اینه، ما اینو کم داریم، نه رأی اکثریت رو. شما نگاه کنید توی 40 سال، خب بالاخره انتخابات بوده در جامعه ما دیگه، حالا انتخابات دستکاری شده و نمیدونم نظارت شده و دستچین شده، غربال شده، همه اینا درسته، ولی حداقل در مراحل اولیه انقلاب سال 57-58، اون سالهای اول انتخاباتی که میشد اغلب رأی اکثریت مردم بود دیگه، این راه حل بود، از این راه حل اومد بیرون. الان هم اگر بگیم که الان فرق کرده، رجوع کنیم به مردم، مردم که ایده تخصصی راجع به سیاست ندارن، که سیاست یه بحث تخصصیه، فلسفه سیاسی یه بحث تخصصیه، بحث قدرت یه بحث تخصصیه. این رو که با آرای عمومی نمیشه مسئلهش حل کرد. اگر قراره قانون اساسی اصلاح بشه یا یه قانون اساسی جدید نوشته بشه، این رو باید اهل تخصص بنویسن، نه عامه مردم، نه با رجوع به آرای مردم. اینا مسائلی هست که متاسفانه بهش توجه نمیشه.
خب برای اینکه این بحث شما باعث مثل هم داستان ملی و دولتی باعث سوء تفاهم نشه، تصور من معمولا ما اظهار نظر نمی کنیم، من فقط برای اینکه سوال رو مطرح کنم دارم میگم. بالاخره اون قانون که شما چیز متعهد هستین به رعایت او، اون در یک سلسله مراتبی نشأت گرفته از رای مردمه، یعنی مردم میرن رأی میدن، یه ده نماینده انتخاب میکنن، اون نماینده ها توی مجلسشون بحث میکنن، حالا تو هزار طریقی بالاخره به یک چیزی رو تصویب میکنن، اون وقتی تصویب شد میشه قانون. اما اینجا همه مقیدن به رعایت اون چیزی که مسبب اون مجلس هست.
دقیقا
این زنجیره هست. خب
من حرف منم همینه.
خب بنابراین ولی ریشه این دوباره برمیگرده، اگه ما معکوس بریم باز به رأی مردم میرسیم. درسته که تک تک مردم در اون قانون نظر خاصی ندادن، ولی نمایندگان آنها در اون نماینده در اونجا رأی دادن. این نکته. نکته دوم که یک کشوری داریم اسم سوئیس که اینا مجلسی ندارن، یعنی هر قانونی بخوان رأی چیکارن به آرای عمومی میذارن که آرای عمومی نتیجهش میشه قانون. اون قانون رو همه مقیدن که رعایت کنن، یعنی سیستم از اجرای اون مصوبه‌ای که تک تکش به آرای مردم رسیده در واقع مقید میشن و رعایت میکنن. این رو میشه یکم بازتر کنید؟
ما دیگه نباید تجربه‌ای که داریم رو فراموش کنیم، مگر قانون اساسی جمهوری اسلامی رو اکثریت مردم رأی ندادن؟ دادن دیگه، درسته؟ قانون خوبی بود؟ خوب نبود. من میگم نبود، از اول نبود. چرا؟ چون اهل تخصص اونو ننوشتن. مسئله من اینه. امروزم اگر میخواییم که یه قانون اساسی جدید بنویسیم یا اون قدیمی رو اصلاح بکنیم، بله باید رجوع کنیم به آرای مردم. مردم یه عده رو انتخاب بکنن که اون عده اهل تخصص رو انتخاب بکنن، اون اهل تخصص یه قانون اساسی درستی بنویسن. راهش اینه، غیر از این راه نداره. منظور من این بود که به صرف آرای مردم مسئله حل نمیشه، اون مسیر باید درست طی بشه. اون مسیر باید طی بشه که اون حکومت قانون چه جوری باید شکل بگیره، چه جوری باید اون قانون اساسی نوشته بشه، و اون هم مستلزم این است که اون اهل فکر و روشن فکر ها اینا که تفکر غالب جامعه رو میسازن اندیشه درستی داشته باشن. علت این که در سال 57 چیز خوبی از آب در نیامد اون قانون اساسی، علتش این بود که اندیشه اکثریت روشن فکرایی که نخبگان جامعه بودن اندیشه نادرستی بود، غلطی بود. امیدوارم که این دفعه، این بار اگر خواستن ملت ایران چیز جدیدی بنویسن، اون اندیشه دیگه من فکر میکنم حالت خیلی تغییر کرده، فضای فکری و روشن فکری اینها، یه همچی چیزی اتفاق نیفته، اون تکرار چیز نشه، تکرار اون اشتباهات نشه. و اما در خصوص سوئیس که شما گفتی، اون یه کشور استثنایی هست، اون رو ملاک از ایران نمیشه کرده. اونجا اتفاقا حکومت قانون وجود داره و حکومت قانون توی سنت ها هست، به خاطر همین هم خیلی ریشه داره، به راحتی ها تغییر نمیکنه. اون رفراندوم هایی که انجام میشه و ملاک قرار میگیره روی مباحث روز اختلافی است، که مثلا میگن که فرض بکنید که واردات کالاهای کشاورزی رو آزاد بکنیم یا نه، فرضاً که اگر آزاد بکنیم خب تولید کننده های سوئیسی ممکنه متضرر بشن، شیری که در اسپانیا تولید میشه بیاد توی سوئیس خیلی ارزونتر تموم میشه، بنابراین اون دامدار سوئیسی ممکنه از بین بره. خب اینو مثلا رفراندوم میکنن، سوئیسی ها میان که نه، اینجا اصلا ما میگم که ما اصلا همین شیر گرون خودمونه میخوایم بخریم، یه رأی اینجوری میگیرن. این مسئله ما به اختلافی رو حل میکنن. این مسئله بحث حکومت قانون اونجا دیگه نیست. حکومت قانون برمیگرده به مباحث اساسی که مربوط میشه به حق مالکیت و حقوق آزادی. حق مالکیت و آزادی افراد اونجا اصلا اونا دیگه راجع به این هیچ وقت رفراندوم نمی کنن. راجع به زندگی مردم و حق مالکیت مردم رفراندومی صورت نمی گیره هیچ وقت. راجع به مسائل اختلافی روز بعد ممکن.
در ادامه بحث قدرته، اگر ما بخوایم اخلاقی زندگی کنیم و در این حال کسی نتواند قدرت خود را بر دیگری اعمال کند، چه باید کرد یا چه راه حلی وجود دارد؟ خلاصه اون که تکلیف ما با قدرت چیست؟
خب بحث همون حکومت قانونه دیگه. من باز دوباره برمیگردم به اون، اگر قدرت محدود نباشه فساد میاد و این بحثم یک جنبه خیلی مهمی که داره اینه که یک عده، یعنی عامه مردم، تصورشون اینه که اگر یک عده صالحین حکومت بکنن، آدمای سالم و صالح در رأس امور باشن، مسئله حله، قدرت دیگه فساد نمیاره. نه، اینطوری نیست. ما اون نقل قول لرد اکتون میارم. لرد اکتون یک مسیحی خیلی متعبد هست، مسیحی معتقد مؤمن هست. اون این حرف رو میزنه، میگه که شما قدرت رو حتی به صالح ترین آدم هم نباید به صورت نامحدود بدید. پاپ هم نباید قدرت نامحدود داشته باشه. همه قدرت ها باید مشروط باشه، محدود باشه. اگر محدود نشه فساد میاد. اینجا بحث اینه. شما ما اگر میخواییم که یک نظام سیاسی خوبی داشته باشیم، این نیست که آدم‌های خوب بذاریم در رأس امور. خود نظام سیاسی باید خوب باشه. خود نظام سیاسی چجوری خوب میشه؟ نظام سیاسی میشه که قدرت در اون با ابزارهای کاملا روشن و مشخص در اختیار مردم محدود میشه. حاکم قدرت مطلقه نداره، نمیتونه هر اراده‌ای بکنه، اراده بکنه، هر کاری بکنه. در این صورت است که ما میتونیم از حکومت قانون حرف بزنیم و یک جامعه مطلوب که آزادی های مردم رعایت بشه.
یه مقاله هم دارید درباره دموکراسی در پرتو، یعنی دموکراسی در پرتو آزادی و قدرت. میشه راجع به این ارتباط این مفاهیم، دموکراسی، آزادی، قدرت؟
دموکراسی رأی مردم نیست که مستقیما بیاد حاکم بشه. دموکراسی به معنی واقعی کلمه حکومت قانون، جامعه مدرن، جامعه هست که درش حاکمیت قانون باشه و رعایت حقوق مالکیت، حقوق افراد و آزادی های افراد بشه.
به نظر شما آزادی مهمتر یا قانون؟
ببینید، آزادی وقتی امکان پذیر هست دست یافتنیه که ما تابع قانون باشیم. این دوتا لازم ملزوم هم دیگه هست. ببینید، آزادی نامحدود هم ما نداریم. آزادی نامحدود قدرت گرفتن قوی ترهاست. به قدرت گرفتن قوی ترها منجر میشه. قانون جنگل میشه. آزادی در جنگل. در جنگل آزادی وجود داره، ولی نهایتا اون قوی ترها حاکم میشن به ضعیف ترها و از بین میرازن. پس آزادی وقتی وجود داره که انسانها، این رو جان لاک به خوبی توضیح داده، انسان ها بخشی از آزادی خودشون رو واگذار کنن به جامعه، که به دولت، به حکومتی که تشکیل میدن، تا از بقیه آزادی های اونا حفاظت بکنه. این میشه حکومت قانون. و یعنی انسان آزادیش محدود میشه به قانون. دیگه انسان هم آزادی نامحدود نداره. رابطه قانون و آزادی این هست. بدون قانون ما آزادی جنگل خواهد شد، آنارشیزم میشه.
یوهان اشتراس یک مقاله داره، کتابی داره که ترجمه شده و در اون ترجمه میگه که سرانجام بندگی آزادی نیست، شورش بندگان است و شورش بندگان غالبا مقدمه بندگی دیگری است. و بعد نتیجه گیری میکنه که راه آزادی از آزادی میگذره. به نظر شما این که راه آزادی از آزادی میگذره به ما چی میآموزه؟
اینو میآموزه که بحث قدرت همه بحث سیاسی نیست. فلسفه سیاسی بحث این نیست که قدرت رو چجوری به دست بیاریم. ببینید، من یه مستاقی صحبت کنم که روشن باشه، یه تعریضی هم به رفقای اصلاح طلبمون بزن. ببینید، این اصلاح طلب ها به جای این که راجع به آزادی و حکومت قانون حرف بزنن، همه حرف اینو میزدن که آقا این انتخابات نماینده، این نظارت، نمیدونم، استصوابی شورای نگهبان نمیذاره اصلاح طلب ها کاندیدا بشن. مشکلشون این بود. یعنی مشکلشون چی بود؟ مشکلشون این بود که یه مسیری رو باز کنن که خودشون به قدرت برسن، در حالی که مشکل جامعه که من توضیح میدادم براشون این بود که نه آقا، مشکل این است که حکومت قانون باید باشه، نه اینکه دعوا دعوای قدرت نیست که شما چون آدم اصلاح طلبی آدمای مدرن هستید و خوب هستید شما برید در رأس امور قرار بگیرید جامعه خوب میشه. نه، دلیل نداره اینو قبول کنی. ممکنه خوب بشه، ممکنه هم نشه، ممکنه بدتر هم بشه. پس بحث قدرت نکنید. اونا همش بحث قدرت میکردن، الان هم حتی یه تاشون اینه مسئله شد که یه راهی باز بشه که ما بریم تو مجلس و بریم دولت بگیریم، رئیس جمهور بشیم فلان اینا. خب مثلا این نیست که چون شما آدم خوبی هستین بدین قدرت بگیرین همه چی خوب میشه. بحث اینه که ما از اول گفتیم که قدرت باید مشروط بشه، برید دنبال این که چجوری قدرت رو مشروط کنید.
بله.
بردگان این میشه دیگه که فشار زیاد میشه، برده ها شورش میکنن، از توی خودشون یکی رو انتخاب میکنن جایگزین اون قبلیه میشه. خب میشه همین تکرار تجربه قبلی دیگه. از این باید از این دور باطل اومد بیرون. راه اومدنش از بیرون است که ما بریم به طرف حکومت قانون و حکومت مشروطه.
این نظارت استثبابی الان یادم نیست این بر قانون به وجود اومد یا همینطوری شورای نگهبان؟
یه تفسیری از قانونه دیگه، یه تفسیری از قانونه. خب اونجا رو باید اشکال بگیرن که این قانون درست نیست و اون باید اصلاح.
یکی این که میخوام بگم امروز دنیا چه چیز بیشتر از همه شما رو شگفت زده میکنه؟
امروز من بیشتر از این پیشرفت‌های تکنولوژیکی که عمدتاً هم جوان‌ها، این استارتاپ‌های که بیشتر جوان‌ها مبتکرش هستن، اون رو شگفت زده و خیلی خوشحال می‌کنه. حتی تو ایران علی‌رغم محدودیت‌هایی که وجود داره می‌بینیم که این جوان‌ها به محضی که یه فرصتی باز میشه، یه مسیری باز میشه براشون، استارتاپ‌هایی که می‌زنن خیلی موفق عمل میکنه. این منو شگفت زده میکنه و این نشون دهنده این است که همون که عرض کردم قبلا، فضای فرجه‌ای برای آزادی برای انسان‌ها باز بشه، چشماندازی برای باز بشه، به همون اندازه‌ای که باز شده این همراه خودش خیر و برکت میاره، ثروت میاره. خب در سطح دنیا که آزادی، خب در اون کشورهای پیشرفته بیشتری شما بیشتری نمیبینید این چیزهای جدیدی که ما این استفاده میکنیم. همین الان گفتگوی من و شما از طریق همین شبکه‌های اجتماعی و این ابزارهای مدرن در واقع 30 سال پیش 40 سال پیش خیلی هم دور نیست. من یادمه اصلا رویا بود، غیر قابل تصور بود که ما یه تلفنی داشته باشیم که طرف رو ببینیم. مگه میشه همچی چیزی؟ ولی شد دیگه. و این با شتاب خیلی بیشتری داره میره جلو. هر چقدر آزادی بیشتر بشه این شتاب بیشتر هم خواهد شد.
به دانشجوهای جوانی که میخوان وارد این بحث های کسب و کارهای موفقی برای آینده در آینده برای خودشون تدارک ببینند یا درس میکنن که به حال آینده برای خودشون تدارک ببینند، شما چه توصیه‌ای دارین؟
ببینید این سوال رو خیلی از ما میکنم، چون ما دیگه، من خودم عرض بکنم، چون دیگه سنی که از ما گذشته 70 دیگه رد کردیم، میگن که شما چه نصیحتی برای دیگران دارید. ببینید من اینو بارها گفتم، عرض کردم، من خودم وقتی که جواب بودم اصلا خوشم نمیاد کسی برای من توصیه چیزی بکنه. و میگفتم که من آدم عاقل بالغ، خودم میفهمم که چیکار دارم میکنم. الانم برای همین عقیدم که این جوونا خیلی شاید خوششون نیاد ما بهشون توصیه بکنیم. ما باید از تجربیات خودمون بگیم و بیشتر بگیم که کجا اشتباه کردیم، شما اینکه اشتباه نکنید. و الا اونها، اون جوونا که من الان میبینم، جوونا دانشگاهی یا دانشجویان لیسانس، من میگم حتی در خیلی از زمینه‌ها خیلی روشن‌تر از من میاندیشند، فکر میکنن من چی دارم بهشون بگم، چه توصیه‌ای دارم بهشون بکنم. این ولی منو خیلی امیدوار میکنه در این حال، خیلی خوشحالم از این مسئله، ناراحتم نیستم.
آخرین سوال، نظرتون راجع به پروژه آرته چیه؟ شما این کلیپ آرته رو دیدین دیگه؟
به نظر من خیلی کار خوبیه و این در ادامه من فکر میکنم که کارهایی هست که بعد از انقلاب ایرونی‌ها به فکرش افتادن که تجربه ها رو جمع کنن و این خیلی فکر خوبیه. البته خب آرت پروژش دیگه من که نباید بگم، شما کار رو کردید میکنید، با هنر شروع کرده و گسترش داده با حوزه های دیگه و خیلی خوبه به نظر من. اون قسمت هنرش هم خیلی مهمه، ولی خب شما توسعش دادید به جنبه های دیگر و برای آیندگان خیلی خوبه دیگه، یه آرشیوی میشه. چون در آینده من فکر میکنم که علی رغم اون چیزی که ما دلمون میخواد، کتاب خونی احتمالا کم خواهد شد، مردم دیگه حوصله کتاب خوندن نه ندن، ولی میتونن این کلیپ ها رو ببینن، این ویدیوها رو ببینن، یا یه عده بیان این ویدیوها رو خلاصه بکنن، یا کسی که علاقه‌منده بیاد بشینه انتخاب بکنه تو. خب این راه رو باز کرده دیگه، مسیر رو باز کرده. و الا شما مثلا می اومدید مثل اون تجربه‌ای که سالهای اول بعد از انقلاب در خارج رواج پیدا کرد، تاریخ شفاهی، که البته اونم ضبط می شد بعد به صورت مکتوب در می آورد، اینا محدود می موندید. خب این درست نبود، این یعنی خیلی کارساز نیست. اون برای شروع خوب بود، ولی اون در اون چارچوب نباید موند، به ویژه این که اون حالا چون تجربه های اولیه بود، اون گفتگوها خیلی هم همیشه گفتگوهای خوبی نبود. یعنی بعضی وقتا اون کسایی که گفتگو رو میکردن خودشون مسلط به موضوع نبودن، خیلی استفاده ازش نمیشد. ولی شما که آمدید کار رو تخصصی تر کردید، هنر و نمیدونم اقتصاد و سیاست و فلان اینها، و مصاحبه کننده ها هم تخصصی تر وارد بحث میشن، خب این خیلی مفید تره، خیلی بهتره. اون قدیمات رو دیگه کسی نداشتن، مجبور بودن یه نفر همه کارها رو انجام بده. خب خوشبختانه الان تکنولوژی این امکان رو میده که شما فراتر از این برید و خیلی خوبه. امیدوارم که موفق بشید، آرزوی موفقیت برای شما دارم و برای پروژه‌تون، برای خودتون.